ملی عزیزه که تا این ساعت با ماست. ساعت درست سر ساعت است و چند ثانیه از آن گذشته است. احمد تکل با اخبار جهان آماده است. احمد تکل.
بله، اخبار این ساعت با سرخط اخبار مهم آغاز میشه. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج دبلیو بوش به پاریس رسید. پلیس سعودی با ملیشه‌های مظنون به تبادل آتش پرداختند. وضع صحی رئیس جمهور اسبک آمریکا رونالد ریگان رو به وخامت است و جسد مردی که امروز قسمت‌های از یک محله در کلرادوی آمریکا را ویران نمود در بلدوزر خودش یافت شده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج دبلیو بوش امروز جهت مذاکره با رئیس جمهور فرانسه ژاک شیراک و اشتراک در مراسم 60مین سالگرد هجوم متحدین در جنگ دوم جهانی به پاریس رسید. صبح امروز بوش با صدر اعظم ایتالیا سیلویو برلوسکونی ملاقات نمود. بوش در یک کنفرانس خبری در روم گفت وی مطمئن است که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد انتقال قدرت در عراق به زودی تصویب خواهد شد.
I sense a spirit of unity in terms of working with the new Iraqi government.
من در رابطه با امور مربوط به حکومت جدید عراق روحیه اتحاد را احساس می کنم. به همین دلیل ما در این زمینه با دولت ها از نزدیک کار می کنیم تا تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که من مطمئن هستم توافق در مورد آن به زودی به دست خواهد آمد قطعی گردد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا کولین پاول نیز به خبرنگاران گفت آمریکا با حصول توافق در مورد مسوده قطعنامه ملل متحد بسیار بسیار نزدیک شده است. در همین حال معاون وزارت خارجه روسیه یوری فدوتوف به آژانس خبری انترفاکس گفت قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده آمریکا و برتانیا با شرایط روسیه مطابقت دارد، اما با آن هم به کار زیادتری ضرورت است تا تصویب شود. پلیس سعودی امروز در شهر جده با ملیشه‌های مظنون به تبادل آتش پرداختند. مقامات امنیتی با آژانس‌های خبری گفتند پلیس افراد مسلحی را که از موترهای در حال رفتار با پلیس به تبادل آتش پرداختند مورد تعقیب قرار دادند. عالی‌ترین مقام مذهبی عربستان سعودی به رهبری مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبدالله الشیخ دیروز از مردم و ساکنان عربستان سعودی خواست تا در مورد هر کسی که مظنون به طرح عملیات تخریبکارانه در کشور باشد به مقامات اطلاع بدهند. رهبر شبکه القاعده در عربستان سعودی عبدالعزیز المقرن دیروز از مردم سعودی خواست تا از عملیات ملیشه ها برای سرنگونی خانواده شاهی در عربستان سعودی همکاری کنند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا دونالد رامسفیلد جهت صحبت در مورد فرستادن سربازان حافظ صلح بنگلادش و عراق امروز به داکا رسید. قرار است رامسفیلد با صدر اعظم خالد ضیاء و وزیر خارجه بنگلادش ملاقات کند. وزیر خارجه بنگلادش میگوید این مذاکرات مسائل مربوط به دو طرف، مسائل منطقوی و بین المللی مورد علاقه را احتوا می کند. موضوع فرستادن نیروهای بنگلادشی به عراق نیز احتمالاً شامل صحبت‌های هر دو طرف خواهد بود. صبح امروز رامسفیلد در کنفرانس امنیت حوزه بحرالکاهل در سنگاپور اشتراک نمود و گفت ایالات متحده آمریکا در موضوع عراق درگیر آزمایشی است که باید موافقانه از آن بدرآید. رامسفیلد همچنان گفت واشنگتن جهت دفع خطرات به اعاده همکاری امنیتی در حوزه بحرالکاهل متعهد است. در اثر انفجار یک بمب در بغداد یک سرباز آمریکایی کشته شده و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. این حادثه زمانی رخ داد که موتر حامل سربازان از جاده در بغداد عبور می‌کرد و بمب مذکور که در کنار جاده جابجا گردیده بود انفجار نمود. این انفجار در نزدیکی محل رخ داد که دیروز طی حمله بر قطار نظامیان آمریکایی 5 سرباز در آن کشته شدند. بر اساس اخبار دیگر امروز از حملات بیشتری بر سربازان آمریکایی و عراقی های همکار با نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا در عراق گزارش رسیده است. در موصل افراد مسلح با فیر مرمی راکت بر یک مرکز نظامی عراقی 17 نفر را مجروح نمودند. همچنان در همین شهر افراد مسلح بر یک کاروان نظامی نیروهای ائتلافی حمله نمودند که باعث کشته شدن یک نفر و جراحت 2 نفر غیر نظامی شد. قصر سفید اعلان نموده است که وضع صحی رئیس جمهور اسبق ایالات متحده آمریکا رونالد ریگان رو به وخامت است. ریگان که 93 سال عمر دارد از مریضی الزایمر که علائم آن خراب شدن در حال انکشاف دماغ است رنج می‌برد. رسانه‌های گروهی گزارش دادند که وزیر ریگان دیروز ناگهان آنچنان وخیم شد که اقارب وی به تجمع در خانه وی در کالیفرنیا، جایی که موصوف بعد از ختم دوره ریاست جمهوری خود تا کنون در آن به سر می‌برد، آغاز کردند. و سرانجام، جسد مردی که با یک بلدوزر زره‌پوش قسمت از یک محله کوچک را در غرب آمریکا ویران نمود، در داخل واسطه خودش یافت شد. کوشش های پلیس برای متوقف ساختن تلاش دیوانوار این مرد به ناکامی انجامید. علت مرگ این مرد که تفنگچه با خود داشت تا هنوز روشن نیست. گفته می شود که این راننده به علت دعوای زمین با مامورین محلی عصبانی شده بود. وی تخته های فلزی را به دورادر این بلدوزر ولدینگ نمود و از آن تانک ساخت که برای تخریب بخش های از بناهای محله به نام گرانبی در کلرادوی آمریکا استفاده نمود. در این حادثه از مردم محل کسی مجروح نگردیده است. پایان اخبار از رادیوی آزادی.
ساعت 6:35 دقیقه بعد از ظهر. تشکر از احمد تکل که آخرین سرویس خبری امروز رادیوی آزادی را تقدیم کرد. به دقایق آخر نشرات امروزی ما خوش آمدید. من فریده انوری با مجله خبری آخر از رادیوی آزادی در خدمت قرار دارم و همراه با دایرکتر تکنیک امان امیرزای این لحظات را با شما خواهیم بود. آنچه در این دقایق میشنوید: اخبار محلی افغانستان، به دنبال آن از درگیری های اخیر در جنوب افغانستان گزارش داریم. همچنان در مورد نشست رهبران 8 کشور در ایالت جورجیای آمریکا هم مطلب خواهیم داشت. اما در اول توجه کنید به اخبار محلی افغانستان که از برشنا نظری می شنویم.
به اثر درگیری افراد مسلح در ولایت خوست، دو تن به قتل رسیدند. یک بررسی تازه از وضعیت سربازان اردوی ملی افغانستان منتشر شده است و امروز شنبه برنامه ثبت نام مردم به هدف اشتراک در انتخابات در ولایت دایکندی آغاز گردید. تفصیل اخبار: به اثر درگیری مسلحانه میان افراد وابسته به دو قوم در ولایت خوست، دو تن کشته و 9 تن دیگر به شدت مجروح گردیدند. مقامات امنیتی ولایت خوست و خبرنگار محلی رادیوی آزادی گفتند که این برخورد در ولسوالی اشیرای آن ولایت به وقوع پیوسته و گفته شده است که علت آن اختلافات عمیق این دو قوم بر سر برخی مسائل بوده است. مقامات محلی هیئت را به منطقه اعزام نموده و تحقیقاتشان را در زمینه آغاز کرده اند. روز گذشته در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان نیز به اثر درگیری میان افراد دو قوم، دو تن به شدت جراحت برداشتند. گفته شده است که اقوام در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار بر سر زمین‌های دولتی که از جانب آنان خودسرانه غصب گردیده است، به جنگ و درگیری پرداخته بودند. به اساس یک سروی تازه که از سوی خبرنگاران مستقل در افغانستان صورت گرفته است، وضعیت زندگی سربازان اردوی ملی افغانستان در قرارگاه‌های عسکری از 70% مردم عادی این کشور بهتر خوانده شده است. این سروی به کمک وزارت دفاع افغانستان در چندین ولایت این کشور صورت گرفته و هفته‌نامه ثبات امروز شنبه با نشر یک گزارش مفصل گفته است که در اکثر قرارگاه‌های عسکری تحت اداره دولت در ولایات این کشور وضع صحی سربازان و توجه به آسایش آنان به صورت جدی دنبال می‌گردد. اما با آن هم هفته‌نامه ثبات از برخی مشکلات از جمله بدرفتاری شماری از افسران با سربازان اردوی ملی یادآوری نموده و نوشته است که این مسئله باعث فرار برخی سربازان از صفوف اردوی ملی می شود. سربازان وابسته به گارنیزون کابل در یک اقدام تازه تمامی منازل خودساخته مردم را در دامنه تپه مرنجان در حاشیه شرقی شهر کابل تخریب کردند. یک تن از باشندگان آن ساحه در تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت که نیروهای گارنیزون با بکارگیری بلدوزرها حدود 200 منزل مسکونی را که عمدتاً به وسیله مهاجرین برگشت کننده از کشورهای ایران و پاکستان استفاده می شد تخریب کردند. اما جنرال محمد شریف معاون گارنیزون کابل در پاسخ به پرسش در این رابطه گفت که در منازل تخریب شده کسی زندگی نمی کرد و در این اواخر گروهی از مردم در تلاش بودند تا در این ساحه منازل خود سر اعمار کنند. گفته شده است که حدود 350 خانواده در این ساحه زندگی می کردند. مقامات گارنیزون کابل همچنان گفتند به کسی اجازه نخواهند داد تا دست به اعمار منازل خلاف ماستر پلان شهری در این منطقه بزنند. برنامه ثبت نام مردم به هدف اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری امروز در مرکز ولایت دایکندی آغاز گردید. سید محمد اعظم مسئول مطبوعاتی دفتر مشترک انتخابات میگوید ثبت نام در دایکندی صبح امروز آغاز گردید که با مراجعه مردم به مراکز ثبت نام ادامه یافت. همین منبع همچنان گفت که برنامه ثبت نام مردم به هدف اشتراک در انتخابات در دو ولایت باقی مانده نورستان و پکتیا نیز به روز دوشنبه 18 جوزا آغاز خواهد شد. وی افزود پروسه ثبت نام در ولایت بادغیس با وجود حادثه ناگوار قتل 5 تن از کارمندان مؤسسه دکتران بدون مرز که به روز چهارشنبه اتفاق افتاد همچنان ادامه دارد و امروز شنبه نرخ اسعار به مقابل پول افغانی و هنگام بسته شدن بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار بود: 1 دلار آمریکایی برابر بود با 49 افغانی و 15 پول، 1 پوند استرلینگ برابر بود با 89 افغانی و 50 پول، 1 یورو واحد پول اروپا برابر بود با 60 افغانی، 1 ریال سعودی برابر بود با 12 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی برابر بود با 57 افغانی و 50 پول و 100 کلدار پاکستانی برابر بود با 84 افغانی و 60 پول. پایان اخبار داخلی از کابل.
با تشکر از برشنا نظری که اخبار محلی افغانستان را گفت. مجله آخر خبری را با گزارش در مورد عکس العمل مهاجران افغان از نشست اخیر حامد کرزی با عده‌ای از رهبران جهادی دنبال می کنیم. مذاکرات حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان که در این اواخر با رهبران جهادی صورت گرفت، عکس العمل‌های را در پی داشت. با سلسله این عکس العمل‌ها پناهندگان افغان در ایران نیز از شهرهای مختلف ایران با تماس تلفنی و رادیوی آزادی این نشست را مورد اعتراض قرار دادند. گزارشی که خبرنگار ما سعید احسان از ایران فرستاده است می‌شنویم که با نظریات مهاجرین افغان در ایران آغاز می‌یابد.
من سیف الله هستم از مهاجرین ایران. اصلا ائتلافی که فعلا بین آقای کرزی و آقای ربانی و آقای سیاف و خواب اسماعیل خان و داوود و عطا و آقای فهیم صورت گرفته، این ائتلاف هست که در دنیا معلومه، خواب به جامعه جهانی در خود ملت افغانستان معلومه که این ائتلاف بنا بارها ائتلاف‌ها را کرده، خواب تعهدها را کرده، خود همه زیر پا کرده، ولی ائتلاف اجازه به خاطر هست که اینا همین کارهایی که کرده خواب به منار زیر سایه حکومت آقای کرزی خود پول پنهان کنه که هیچ وقت تور نیستن. مردم ملت واقعا حرکات اینا را خب کلن زیر نظر داره که اینا امتحان خدا دادن. لوی جرگه هم شما در جریان هستم دیدن که الان چی تضمینی وجود داره که خب در افغانستان باز علی پروسه صلح و بازسازی روند خب پیشرفت ترقی و دموکراسی به وجود بیاد. چی تضمینی وجود داره که مغزای متفکری که در کشورهای دیگه است اونا چطور دل میتونه که باز در افغانستان به خب دست در کار و بازسازی بزنه. این چی قسم خب مهاجرین باز با کدام تضمین میخواد بر بگلده که در صورتی که اینا خب امتحان خدا داده خب بازیت و ایرانی خرابی درد و رنج عواره چندین میلیون نفر شد. اینا باید در پای میز محاکمه کشان داشته خب. اینا کرزی واقعا درست نیست که حال داده بودن که خب ما اصول و ترقی و دموکراسی و حکومت مردم و بر مردم به وجود میاریم.
من فاطمه محقق هستم، به نمایندگی از زنان مهاجر ایران میخواستم نظر خود در مورد ائتلاف محترم کرزی بگویم. همه ما میدانیم که مهاجرین بعد از سالهای غربت در شروع بازگشت به کشور هستند و همه ما به این امید به کشور به خود نشسته خود برمیگردیم تا که در اول انتخابات رئیس جمهوری اشتراک نماییم، ولی متاسفانه ما گپهایی رو میشنویم که سرگردانی ما رو در دیار قربت دوچندان کرده. محترم کرزی ائتلاف را تشکیل داده و افراد چون آقایان ربانی و سیاف و محسنی و دیگر آقایان دیده میشه که جز تعصب و دیدگاه کور قرون وسطا چیز دیگری از این افراد در ذهن ما تجلی نمیکنند. که البته چهره واقعیشان برای همه افغانها شناخته شده که به نام اسلام چه خونایی را که پایمال نکرده. مثلا همین آقای محسنی میگوید که حقوق دو زن برابر یک مرد است. با این وجود ما چطور میتونیم قبول کنیم که یک انتخابات سالم پیش روی خواهیم داشت؟ مگر هدف از این انتخابات این نیست که همه مردم با رأی خود شخص به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنند؟ پس این ائتلاف و وعده و ادای داده شده چیست؟
ائتلاف آقای کرزی با مجاهدین افغانستان یک کار بسیار غلط است. اینها میگوید که در 3 ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی است. پس این انتخابات اینا برای چی برگزار میکنند که در کل ولایت ها ثبت نام است و مردم تشویق به انتخابات میکنند؟ اینا خودشان قبل از اینکه انتخابات بشه چی بشه خودشان دولت تشکیل داده، او هم با کسایی که اینها هیچ طرفدار در افغانستان نداره، ها جنگ ها را در افغانستان راه داد. اینا با خون مردم افغانستان بازی کرد و حالا آقای کرده که امید مردم افغانستان است آمدن به ائتلاف کردن که برای ما بسیار جای تاسف دارد و ما از آقای کرده حالا هم میخواهیم، اگر چنانچه این گفار تکذیب کرده است که ما از این بابت بازم خوشحال هستیم، یعنی از این روز ما گفتم که پری روز این گفار شروع شده در بین کل مردم مهاجر افغانی، اگر ازبک است، تاجک است، پشتون است، همگی یک ناامیدی بزرگی به وجود آمده که یعنی واقعا این کار بسیار کار ناروا است در حق مردم افغانستان.
گفته می شود در صورتی که دولت آینده افغانستان که چشم امید همه به سوی او از جمله مهاجرین بازگشت کننده به وطن می باشد، یک دولت ائتلافی با ترکیب عناصر معلوم الحال جهادی به وجود آید، نه تنها یک نوع عقب‌گردی به گذشته ها محسوب می شود، بلکه نادیده گرفتن آرا و اراده مردم افغانستان نیز می باشد. سید احسان، رادیوی آزادی، ایران.
نظریات عده‌ای از مهاجران افغان در ایران بود در مورد نشست و مذاکره اخیر حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان با عده‌ای از رهبران جهادی که به شکل گسترده به عنوان ائتلاف حامد کرزی با این رهبران تلقی شده است، در حالی که حامد کرزی آن را به عنوان ائتلاف با این گروه ها رد کرد.
برنامه‌های رادیوی آزادی را با نظریات و پیشنهادات خود بهتر بسازید.
برای ما نامه بفرستید، فکس کنید.
در کابل به آدرس رادیوی آزادی، پست بکس شماره 1471، کابل، افغانستان.
در پراگ RFERL PO Box 441، پراگ، جمهوری چک.
در پشاور رادیوی آزادی، پست بکس شماره 784، پشاور، پاکستان.
منتظر نامه های شما.
در موضوعات خارجی از کنفرانس کشورهای هشتگانه در امریکا مطلب داریم. این هفته رهبران 8 کشور عمده صنعتی جهان در ایالت جورجیای امریکا تشکیل جلسه می دهند. رهبران برخی از کشورهای در حال انکشاف نیز با کنفرانس دعوت شدند تا با آنان برای توزیع مشکلات اقتصادیشان فرصت میسر گردد. حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان نیز در جمله رهبران چند کشور رو به انکشاف است که در حاشیه کنفرانس حضور خواهد داشت. نتایج کنفرانس رهبران کشورهای صنعتی طبعاً بعد از پایان کنفرانس روشن خواهد شد. اما مؤسسات کمک‌های بشری از همین اکنون گفتند که این نتایج برای کشورهای فقیر و عقب مانده زیاد امیدوار کننده نخواهد بود. از چند است که از احتمال کاهش دادن و یا معاف ساختن قرضه‌ها صحبت می‌شود که ممالک عقب مانده باید به ممالک صنعتی بپردازند. اکنون مؤسسات کمک‌های بشری گفتند که شاید در کنفرانس جورجیای آمریکا آنچنان موافقات صورت نگیرد که باعث معاف شدن این قرضه‌ها گردد. آنان می‌گویند اگر مدت پرداخت قرضه تمدید می‌شود، باز هم چنین تمدید به آنان با آن اندازه‌ای که لازم است نخواهد بود. مطلبی در این زمینه داریم که از غفور متین می‌شنوید.
قرار است اجلاس 8 کشور صنعتی جهان یا جی 8 در هفته جاری در ایالت جورجیای امریکا دایر شود. اما گروه های فشار بین‌المللی و مؤسسات کمک های بشری هشدار دادند که آزاد کردن یا رفع قروض کشورهای نادار از طرف کشورهای غنی از آنچه ضرورت است به مراتب کمتر خواهد بود که به این ترتیب کشورهای نادار را در موقف بدی قرار خواهد داد. وزرای مالیه گروه 8 در ماه گذشته اطمینان داده بودند که میاد رفع قروض کشورهای نادار جهان از آنچه که قبلا تعیین گردیده بود تمدید خواهد یافت. ابتکار رفع قروض کشورهای بسیار نادار و بسیار قرضدار در سال 1997 به وجود آمد و در آن سال کشورهای صنعتی و غنی فیصله کردند که تادیه قروض کشورهای بسیار نادار را تا اخیر سال جاری به تعویق بیندازند. اما کشورهای نادار و سازمانهای بشری این تاریخ را نیز کافی نمی دانند و خواهان تمدید و حتی بخشش و عدم اتحادیه قروض هستند. سازمان انکشافی اکسفام می گوید قرار است 8 کشور صنعتی جهان مقدار 1 میلیارد دلار را برای اتحادیه یا رفع قروض کشورهای نادار تعهد کنند. در حالی که به اساس تخمین بانک جهانی نیاز این کشورها حدود 2.5 میلیارد دلار است. روزنامه فاینانشل تایمز می نویسد از جمله 42 کشور مستحق 11 کشور به علت خشونت‌ها و اختلافات نظامی شامل پروسه رفع قروض نگردیدند. بانک جهانی تخمین می‌نماید به اندازه 2.5 میلیارد دلار ضرورت است تا قروض کشورهای نادار را تادیه و آنها را در مرحله اتکا به خود قرار بدهد. مکس لوسن مشاور سیاست‌های سازمان اکسفام می‌گوید کشورهای صنعتی یا جی 8 می تواند براحتی منابع بیشتری به این پروسه اختصاص بدهند. وی مثال می آورد و می گوید کشور عراق بیش از 126 میلیارد دلار مقروض است و احتمال می رود مقدار زیادی این قروض به کلی حذف یا بخشیده شود. این موضوع نشان می دهد هرگاه آرزومندی و خوشبینی سیاسی وجود داشته باشد حجم زیادی قروض بخشیده شده می تواند. در هفته گذشته 5 نفر از اعضای کانگرس امریکا طرح قانون را به کانگرس آن کشور پیشنهاد نمودند که وزارت خزائن امریکا را مکلف می‌گرداند با مؤسسات چند جانبه تماس گرفته تا تادیه 100% قروض 150 کشور را به صندوق وجهی بین‌المللی معاف کنند. یک شبکه امریکایی از این اقدام استقبال نموده و از صندوق وجهی بین‌المللی خواسته است سهم قروض این سازمان را از طریق تجدید ارزش دوباره ذخایر طلا این سازمان تلافی کند. سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی می‌گویند بسیاری از کشورها که مستحق رفع قروض می‌باشند هنوز هم در پروسه شامل نشدند و سهولت‌های لازم رفع قروض بهره نگرفتند، از جمله کشور ایتوپیا. روزنامه فاینانشل تایمز می‌نویسد کشورهای آفریقایی حدود 15 میلیارد دلار به علت خدمات وام به صندوق وجهی بین‌المللی، بانک جهانی و دیگر مؤسسات کردیت دهنده تحویل می‌دهند. اکسفام می‌گوید کشور سینگال 15% عایدات خود را به علت خدمات قروض در سال جاری پرداخته است، در مقایسه با 6% عاید این کشور که به امور صحی به مصرف می‌رسد. کشورهای زمبیا، مالی، نیگر و گامبیا سالانه بیشتر از آنچه در امور معارف مصرف می‌کنند، جهت تادیه خدمات قروضشان می‌پردازند. یعنی که تیکت پولی قروض این کشورها که به مؤسسات وام دهنده می‌پردازند، بیشتر از مقدار است که بالای معارف در این کشورها به مصرف می‌رسد.
شنیدید که رهبران 8 کشور عمده صنعتی جهان در ایالت جورجیای آمریکا تشکیل جلسه خواهند داد. حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان نیست از جمله رهبران کشورهای رو به انکشاف به این کنفرانس دعوت شده است. پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان هشدار داده است که اگر فشار اقتصادی به منظور شناسایی ملیشه‌های طالب و اعضای شبکه القاعده بر مناطق قبایلی که در امتداد سرحد افغانستان قرار دارند مؤثر واقعی نگردد، پاکستان از قوای نظامی کار خواهد گرفت. این موضوع را که آژانس خبری اسوشیتد پرس به نشر سپرده، از صالحه اساقزی خالقی می شنویم.
آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش می دهد، پرویز مشرف طی مصاحبهش با یکی از تلویزیون‌های پاکستان روز جمعه اظهار داشت، ملیشه‌های مسلح باید از پاکستان بخصوص از مناطق قبایلی خارج گردند. پاکستان هفته گذشته با مسدود نمودن بازار عمده وزیرستان جنوبی، جایی که ملیشه‌های خارجی در آنجا فعالند، تحریمات اقتصادی هم بر این منطقه وضع نموده است. منطقه کوهستانی وزیرستان جنوبی از این جهت هم مورد توجه قرار گرفته است که احتمال دارد برخی اعضای بلندپایه القاعده به شمول اسامه بن لادن نیز در آن منطقه باشند. در عملیاتی که در ماه‌های هود و حمل در این منطقه صورت گرفت، 150 تن به شمول 50 عسکر کشته شدند و مقاومت در این منطقه سبب شد تا حکومت شیوه برخورد خیش را عوض نموده و مردم قبایل را تشویق نماید تا فهرست افراد ملیشه را به حکومت سپرده و سلاح را به زمین گذارند و در مقابل حکومت خواهد توانست که آنان به طور صلح آمیز در منطقه زندگی کنند. اما هیچ یک از اشخاص مسلح تا به حال به این پیشنهاد جواب مثبت نداده است. اکنون حکومت می خواهد که از طریق وزنمودن تحریمات اقتصادی فشار بیشتر وارد نماید. مشرف می گوید ما به همین شیوه ادامه می دهیم و اگر این کار سبب ناکامی ما گردد، پس بدون شک از قوای مسلح کار گرفته خواهد شد و اینکه اردوی پاکستان چگونه عمل خواهد کرد، اجرای آن وظیفه آنهاست. پاکستان به مناطق قبایلی که در امتداد سرحدات افغانستان قرار دارند 70,000 عسکر فرستاده است تا از حملات احتمالی شبکه القاعده و طالبان در برابر قوای آمریکایی که در افغانستان مستقرند جلوگیری نماید. پرویز مشرف همچنان از حکومت جدید هند تقاضا نمود تا راه‌های توافق را در مورد معضله کشمیر با پاکستان جستجو نماید. و افزود تماس‌های قبلی در مورد عملیه صلح با مقامات حکومت وقت دهلی جدید مثبت بود. آژانس اسوشیتد پرس می‌افزاید پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان با سونیا گاندی رهبر حزب کانگرس و منموهن سینگ صدراعظم هند هم صحبت نموده است. مشرف گفته است هر دو رهبر دولت هند وعده نمودند که با مذاکرات صلح که با اتل بهاری واجپای صدراعظم سابق هند آغاز نموده بود دوام دهند.
به افغانستان برمیگردیم و با گزارشی از افغانستان مجله آخر خبری رادیوی آزادی را پایان می‌دهیم. در نتیجه درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا و نیروهای طالبان در جنوب افغانستان در منطقه دهچوپان زابل دو روز قبل 17 نفر از نیروهای مخالف کشته شدند. سخنگوی نیروهای ائتلاف در کابل در رابطه با این درگیری‌ها و افزایش آن در افغانستان در یک کنفرانس خبری اظهار نظر کرده است که صفیه حساس آن را برای ما فرستاده است.
تکر منسیگر سخنگوی نیروهای ائتلاف در افغانستان گفت در نتیجه درگیری روز پنجشنبه میان نیروهای ائتلاف بین المللی و نیروهای ملیشه ضد ائتلاف 7 تن از نیروهای ضد ائتلاف کشته و 4 تن دیگر به اسارت در آمدند. آقای منسیگر که در کنفرانس خبری روز شنبه سخن می گفت افزود
روز پنجشنبه نیروهای ائتلاف در منطقه دهچوپان مورد حمله نیروهای ملیشه‌ای ضد ائتلاف قرار گرفتند. در این درگیری به تعداد 3 تن از نیروهای ائتلاف جراحات سطحی برداشتند که بعد از تداوی دوباره به وظایف خود برگشتند. همچنان 17 تن از نیروهای دشمن در این درگیری کشته و 4 تن دیگر به اسارت نیروهای ائتلاف در آمدند.
آقای منسیگر گفت روز گذشته نیز در منطقه جنوب شرق درگیری میان نیروهای ائتلاف و نیروهای ملیشه ضد ائتلاف رخ داد، اما وی در مورد نتایج درگیری ابراز بی‌خبری کرد. در این اواخر تعداد حملات نیروهای ضد ائتلاف در افغانستان افزایش یافته است. آقای منسیگر سبب افزایش این حملات را دلایل مختلف خواند.
I think first and foremost as we talked about before we have a surge force down in that area right now and we're
یکی از دلایل این است که بیشتر نیروهای ما و نیروهای بحری در آن منطقه وجود دارند و دلیل دیگر این موضوع استراتژی جدید ماست. بر اساس این استراتژی ما نیروهای خود را برای گفتگو با مردم با آن مناطق می‌فرستیم تا در شناسایی دشمن از آنها کمک بگیریم.
آقای منسیگر از فعالیت‌های اخیر نیروهای ائتلاف در مربوطات ترینکوت یادآوری کرده گفت نیروهای ائتلاف در هفته گذشته بعد از یک عملیات در مربوطات ترینکوت مرکز ولایت اروزگان یک ذخیره‌گاه اسلحه را کشف و ضبط کردند. سخنگوی نیروهای ائتلاف گفت از آن ذخیره‌گاه علاوه سلاح‌های مختلف نو، یک مقدار موادی که از آن جهت ساختن بم استفاده می‌شود، نیز به دست آمده است. صفیه حساس، کابل، رادیوی آزادی.
شنونده عزیز، برنامه های مسلسل امروزی ما به همین جا به پایان می رسد. نشرات وی او ای رادیوی آشنا با شما خواهد بود. اما طبق معمول فردا ساعت 7 به وقت افغانستان دوباره در خدمت هستیم. شب و روز خوش برایتان آرزو می کنیم. فراموش نکنید که شاد بودن هنر است، شاد کردن